أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به بررسی روایاتی که دال بر عدم تنجیس بودن. معتبر حکم ابن حکیم خوندیم، فکر کنم رسیدیم به روایت جناب علی ابن مهدیار. درسته؟ کتب علیه سلیمان ابن رشید یا روشید. جناب علی ابن مهدیار میگه که سلیمان ابن رشید که ما نمیشناسیمشون کی هست، نامه ای نوشت، نوشتش که انه بالا فی ظلمت لیل، توی تاریکیشون رفتن بیت الخلا و در هنگام تخلیه اصاب کفه و برد نقطه من البرد، احساس کردن که خلاصه دستشون خنک شد و بول ترشح کرده، به طوری که لم یشک کردن و اصابه، شک نکردن که حتما خون به دستشون ریخته، ببخشید ادرار به دستشون ریخته، ولم یره اما ندیدنش و انه مسحه او به خرقه. وقتی آدم بیرون دستشون به دستمالی پاک کردن، یعنی عین نجاست رو ظاهر کردن. تو من نسیان یغسله، یادشون رفت که دستشون رو بشونن و تمسح به دهنه، رفتن بدنشون روغن مالی کردن. خب روغن مالی کردن اون موقع عرف رایجی بوده که بین ما متاسفانه مطلوب شده. و مسح به این کفن با این روغن دستاشون رو روغن مالی کردن و صورتشون و سرشون همه روغن مالی کردن. بعدش هم که حالا صبح شده رفتن وضو گرفتن، ثم توضع وضو از صلات فصلا، نماز خوندن. این نامه رو فرستن خدمت حضرت امام هادی امام عسکری. فعجابه به جواب قرأت و به خطه، جواب دادن به جوابی که جناب علی بن مهدی ها میگن من جواب رو با دست خط ایشون دیدم، با دست خط حضرت. حضرت فرمودن اما ما توهمت من ما اصاب یدک فلیس بشی، را اگه من دوباره درست مندم تو دوباره دوباره مشکل دید دارن معذور نفهمدن، اگر که توهم کردی یه چیزی به دستت خورده دل ایسا بشه استثاب کن بگو پاک، الا ما تحقق، مگر چیزهایی که یقین میکنی به دستت خورده. خب این که فرق کرده تو من شک ندارم، ولی حضرت گویا برای اینکه حالا مثلا اگه این شاید این وسواسی بوده، چون وسواسی ها معمولا بود یقین به نجاست میکنن، از اون ور دیر یقین به طهارت، شاید مثلا یه حالت وسواسی چیزی داشته و اینا این جمله رو فهموندن که داره تعدیل بشه. من اگه شک داری که اطمینان نکن، الا ما تو حقیقت، مگر اینکه چیزایی که تو یقین میکنی. و این حقق تزالک، اگه یقین کردی که ادرار رو دست ریخته، کنت حقیقا ان تعید از صلوات لواتی کنت صلیتهن به ذالک الوضوء بعینه، اگه یقین کردی نمازایی رو که با اون وضوء اولی خوندی باید اعاده کنی، البته ما کان من هنه فی وقته ها، اونایی که تو وقتشه، اگه تو وقتش هستش اعاده کن، اگر که وقتش گذشته و ما فات وقت ما فلا اعاده تل علک، اونایی وقتش گذشته نمیخواد اعاده کنی، قبلا خوندی با اون وضوعه دیگه گذشته تموم شد، اما اگر وقت باقی بار دوباره فرده وضوع بگیر و نماز کن. من قبل ان الرجل اذا کان ثوبه نجسن لم یعد الصلاة الا ما کان فی وقته، چون آدم اگه با لباس نجس نماز بخونه فقط نمازی که تو وقت هست رو باید اعاده کنه، نمازی که وقتی که بشتری نمیخواد اعاده کنه. یعنی پس مشکل تو مشکل چیه؟ مشکل نماز با لباس نجس، یعنی مشکل طهارت خبثیه است. لباس و دست و بالت نجس بوده، اون وقت لباس و دست و بالش نجس باشه اونایی که تو وقت اعاده میکنه بعد از وقت نمیخواد اعاده کنه. و اما اذا کان جنوبن او صلا علی غیر وضوئن، اما یک کسی با جنابت یا بدون وضو نماز بخونه، یعنی مشکل طهارت حدثیه داشته باشه، فعلیه اعاده الصلوات المکتوبات اللواتی فاتحه، باید همه نمازهای واجبی که گردنش بوده رو اعاده کنه، چه در وقت چه در غیر وقت. لان الثوب خلاف الجسد، چون لباس خلافش از خلاف بدن، طهارت حدثی مال جسدته ولی لباس لباسه دیگه، و طهارت حدثی طوری است که کدورتی بر جسد میاره که گذشته هاش هم باید تدارک کرد. فعمل علی ذلک ان شاء الله. این چیزی که راستش دست ما رسیده، خلاصه از یک کسی از یک کسی از یک کسی از علی بن مهدیار نقل کردن که یا آقای نامه نوشته یا جواب چیه دیده شد. حالا یه سری مناقشات سندی داره که گفتن شاید سلیمان بن رشید مثلا ثقه نباشه. محمد شهید صدر میگن که موسن بن رشید چیکار داریم؟ راوی علی بن مهدی المهدی هم میگه من خودم خط امام علیه السلام رو دیدم. درسته؟ خط امام علیه السلام بچی نه فقط نامه نگار بوده. راوی نیست. در واقع یه نکته داره که جای تأمل داره که آیا ایشون هم سوال رو هم جواب رو دیده یا سوال رو از سلیمان بن رشید شنیده جواب نامه دیده؟ این کارو خیلی عوض میکنه. این روایتی که از مشکلاتش میگه سوالش و جوابش خیلی با هم یه جور ده نمیاد. اگه سوال و شفاهی شنیده باشه و جواب رو دیده باشه اون وقت این مشکل هست که نام سلیمان بن رشید این وسط خلاصه چقدر دقت در نقل قول داشته و کی بوده که مثلا برای همچین مسئله جزئی خردی این شکلی نامه نوشته مثلا فرضن چون خود نامه نوشته مثلا حالا یه عنوان کلی پیدا میکنه دیگه قضیه شخصی تعریف نمیکنه ولی حالا اینطوری بود. یه اشکال دیگه که الان گفتن تو روایت اصلا نداره که از طرف امامه داره که کتب الیه سلیمان فعجاب و به جواب قرأت به خطه. ما اصلا نمیدونیم نامه رو مثلا برای امام علیه السلام نوشته بوده یا نامه رو مثلا برای مولا یحیی بن اکثم نوشته بوده مثلا فرض کنید فقهای مثلا اهل سنت لذا اعتبار نداره. اینا گفتم همون شهید صدر مثلا این دیگه خیلی بی انصافی در حق علی بن مهدی. علی بن مهدی از اجلای شیعه است که خب بیاد کسی دیگه که نقل قول نمیکنه که اگه بیاد نقل قول کنه از غیر امام قرینم نیاره یه طوری خلاصه اقرار به جهله. این هم با شأنشون سازگار نیست. برای تذکر رجالی میگم میگن کلا مضمرات اصحاب رو باید پذیرفت. مضمرات اصحاب چون ده و اصحاب نقل از غیر امام نبوده همیشه معتبره. اینا که بحث سندی ایشون خیلی تو این عبارت اینجا در جمع بندی میفرمایند که ظاهرا تفصیل نمیدن یعنی تعبیری دارن که من واقعا خوبی تفصیل دادن در اضمار روات شیعه. من نظر ما قبول نیست لأن الاضمار من قبل هم این روات شیعه عموما غیر موزه چرا لأن العهد نوعی یا اگر مرج از زمین یعنی عرف ارتکازی بود جامعه شیعه اینا رو همشه حمله برشون میکنن حمله بر امام میکنن لذا اگه کسی خلاف امام قصدش باشه باید قرینه بیاره اگر امام نقل میکنه نیاز به قرینه نه. حالا ما قبلی میده باید علاوه تقدیر اینکه واقعا درست باشه چی کارش بکنه چجوری اینو توضیحش بدیم واسه. خب دو تا قاعده کلی تو روایت بود دید فرمود طهارت حدثی سبب عدم طهارت حدثی سبب میشه کلا نماز رو قضا کنی. در عدم طهارت خبثی نمازی که الان وقتش رو قضا کن گذشته اش قضا لازم نه. این اصل خبثی لباس چی؟ خبثی لباس خبثی لباس رو تو روایت قید داشت غیر لباس هم داشت. بعد فقها فرمودن از خارج دیدیم که لباس و بدن حکمش یکیه میدونم ولی فقها فرمودن لباس و بدن حکمش یکیه در طهارت خبثی. بعد چیکار میکنیم؟ بعد طبیعتا تنقیم مراد کردن اینا منظور ملحق
بدنش
هم نجس بدنش هم این سوال و جواب نمیساز و یکی از مشکلاتش همینه که تو سوال اصلا بدن نجسه لباس نجس نشده تو جواب حضرت هم بوده لباس جواب دادن اون نه اون خلاش برای بدنش معلوم نیست. حالا یکی از مشکلاتی هم که تو این بحث هست باید الان ما میخوام فقط متن 600 رو کنم بحث کنم ولی گوش ذهنتون باشه اگه مثلا یه راوی گفت من خط حضرت رو دیدم شما خیلی زود گول نخورین بگیم پس این که خط حضرت رو دیده درست نقل میکنه چون 20 سال پیش خط حضرت رو دیده امروز داره نقل میکنه مثلا خدام وقتی یه خطی هر کسی می‌بینیم بعدا مثلا ما نه چون ما کلا چون نوشته افزار و اینا دستمون زیاده خیلی عادت به از بر کردن نداریم متاسفانه. اونا عادت به از بر کردنشون از ما خیلی بیشتر بوده یعنی از قوه حافظه‌شون خیلی بیشتر کار می‌کشیدن. همین قدیما هم که مثلا فرض این موبایل ها اینا نبود نه مثلا خیلی شمار تلفن از بر بودیم مثلا نه وقتی مثلا موبایل اومده اصلا دیگه نگادم اعتماد به اون سنتری که همراهش هم چه ثبت شده است دیگه شماره نزدیکاش هم جاسه از بر نیستش دیگه مثلا فرض کنیم اینا بابا مثلا فلان کسی مثلا داداش شده عموت اون موقع چون در نوشت افزار نبوده و مردم چیزی نمی نوشتن رو کاغذ مقید نه که حافظشون کمک کنه حافظه خیلی بهتر بود یاسر الان نکنید ولی با همون حافظه بهتر رو کرد و کرد هم وقتی در قدیم آدم میبینه سالها بعد نقل میکنه میگه من خود خط رو دیدم یعنی جعلی تدریسی توش نیست اما که درست نقل بکنن واسه اینجوری نیست خیلی موقع تو همون نقل قول خطا نقل کنن. لذا سوال جواب به هم نمیخوره. یکی از جوانه به هم تناسب نشنش دیگه. سوال در مورد نجاست بدنه، جوابی که نقل شده از امام علیه السلام در مورد نجاست چی است؟ لباسه. حالا این یه گوشه ذهنتون باشه. نه بچه دیگه ای داره؟ با منقبل که نمی کنیم تحلیل کنیم، با تحلیل ذیلش هم نمی کنیم که لعن است و خلاف الجزا. چون ذیلش هم می دونم خب، ولی با تعبیر ذیلش هم بازن هست. کلمه منقبل کنم معلیش نیست، بشه من نشیه هست دیگه. ولی با تحلیل ذیلش هم که لعن است و خلاف الجزا هم نمی کنیم که اونجوری بود، باید علال قادم مشبه رو تحلیل می کنم، نه مشبه اون با تحلیل بکنم. دوست به باید کنن لعن الحدث و غیر الخبث، الخبث و غیر الحدث. دوست به من اولا در حال کجا بودیم فراموش کردم. داشته کنیم یه روایت چیری بفهمی باشه. می فهمن که اینجا یه وجهش این هست که بگیم یه پیشفردی بگیریم، بگیم آقا طهارت اعضا در صحت وضو شرط نیست. اینو مبنا بگیم تا این روایت رو بشه فهمید. وجه اول این. اگه اینو بگیم خب این روایت اگه این طهارت اعضا شرط نیست، یا این وضو گرفته وضوش که درست بوده، فقط مشکلش چی بوده؟ مشکلش خبث بوده. بعد این خبث رو باید مثلا چی میگه؟ ببخشید برعکس هم نم. اگه طبق نظر مشهور گفتیم طهارت اعضا در وضو شرط هست، درسته؟ اگه اینو بگیم که این روایت اصلا قابل فهم نیست، چون وقتی اعضاش طاهر نباشه وضوش کلن باطله، درسته؟ و این نمازاش همش باطله و بچی برای این روایت باقی نمونه. این روزم که خب مشهور اینه که میگن در غسل و در وضو طهارت اعضا خبث شرط هست. پس لذا طبق فهمی که ما از فقه داریم این روایت رو به قولشون باید بگیم یرد و علمه الی اهله. اما اگر از این مبنا دست برداشتیم گفتیم نه ما اشتباه میکنیم، میگیم طهارت اعضا در وضو شرطه، طهارت اعضا در وضو شرط نیست، اون وقت چی میشه؟ اون وقت این آقا وضوش که درسته، درسته، فقط بدنش نجس بوده. حالا باید ببینیم این روایت دال بر تنجیس متنجس یا عدم تنجیس متنجس هست یا چیه؟ یا دو تا توجیه براش بیان کردیم. توجیه اول گفتن آقا این روایت میگه متنجس منجس نیست. چرا متنجس منجس نیست؟ گفتن به خاطر که این متنجس منجس بود خب این دست نجس دیگه، من میخوام وضو بگیرم، آب میریزم که وضو بگیرم، این آب میخوره به دست من، خب آب نجس میشه، با آب نجس هم وضو نمیشه گرفت، پس وضو من میشه باطل. حضرت دارن میگن وضو درسته، بدن نجسه. اینکه میگن وضو درسته پس معلوم میشه که این بدن نجس من آب را نجس نمی کنه، میشه دلیل بر عدم تنجیس متنجس. این توجیه اصلا شاید صد میفهمن این توجیه خیلی به درد نمیخوره، چون این با قاعده عدم انفعال ماء قلیل هم کارش حل میشه که ما قبلا گفتیم. ما گفتیم ماء قلیل به متنجس که بخوره منفعل نمیشه، همون رو قبول بکنیم از این جهت وضو درسته دیگه، چون آب نجس نمیشه و وضو کامل است و صحیح. دلیل برای بحث ما تو تنجیس متنجس نخواهد بود، میره زیر مجموعه بحث عدم انفعال ماء قلیل و ملاقات متنجس. توجیه دوم یا تقریب دوم این شکلی خب نه میگم، یعنی روایت از این جهت دال بر عدم تنجیس متنجس نیست، اهم از عدم تنجیس متنجس و چی؟ و انفعال ماء قلیل. آره دیگه برای کنم استفاده کرد، ولی به قولشون بالاخره برای احد هما به درد میخوره، یعنی اگه کسی تو هر دو مسئله مخالف ما بود این روایت با مجموع طائفتین میشه چی؟ میشه معارض، چون میگه بالاخره یا عدم تنجیس متنجسه یا مثلا عدم انفعال ما رو مثلا قلیل. توجیه دوم اینه که بگیم تو روایت دارن فرق میذارن، میگن نمازهای قبلی رو قضا نکن، نمازهای بعدی رو چیکار کن؟ نمازهای وقت فعلی رو قضا کن. خب چجوری توجیهش بکنیم؟ میگه توجیهش این است که اون نمازهای قبلی رو که شما به جا آوردید دست ما چی بوده؟ دست ما نجس بوده و تو اون نماز دست اون نجس بوده، چون ما فراموش کرده بودیم نجاست رو، درسته؟ باید بله تو نماز اول دست اون نجس بوده، باید چیکار کنیم؟ نمازش اعاده میکنیم. اما نمازهای بعدی رو چون تا وقته بالاخره دستمون شسته شده نجاستش چی شده؟ پاک شده. این سر نماز اول این کف نجس بود، درسته با نجاست به جا آوردیم، نجاست منسیه اعاده کنیم، ولی وقتی وضوع اولی رو گرفتیم بعد برای بار دوم این وضوع بگیریم، خب تو بار دوم این دستا دیگه چی شده؟ پاک شده دیگه، مثلا نماز بعدی نیاز به اعاده نداره. مثلا هر روزم فرمودن فقط نمازایی که با اون وضوع خونده رو اعاده کنه، نمازایی که با وضوع بعدی خونده رو اعاده چیه؟ نکنه. این توجیه دوم. میگن خب این نشون میده که پس متنجس منجس چیه؟ نیسته. درسته؟ چی؟
وضوع اول وضوعش تراسی که وضوع اول پاکی به نماز دوم شده ولی بدنش که پاک نشده کل بدنش
رو خواهیم خوشون خواهیم میگه دقیقی نکن بطایی مرجز، یعنی مرجز بقیه جا اصلا نجس نشده بوده. ببخشید منظورت میگم معنیش که متنجس منجس چیه نبوده، بقیه بدن که نجس نشده، فقط همون دست نجس بوده، دست اما شستن اول پاک شده برای نمازهای بعدی مشکلش حل شده. اینجا توجیه روایت که فرمودن نماز را که با اون وضوع اول خوندی اعاده کن، وضوعهای بعدی رو نمیخواد اعاده کنی. مرحوم شهید صدر میگن نظر ما اینم تام و تمام نیستش برای تنجس متنجس، چون ممکنه این شکلی توجیه کنیم بگیم اتفاقا متنجس منجس هست، بقیه بدنش هم نجس بوده، ولی اولی نجاست معلوم است، بقیهش نجاست چی هست؟ مجهول است. نجاست مجهول کلا اعاده نداره، اونی که اعاده داره چی هست؟ نجاست منسیه است، اونی که میدونی و فراموش کردی. لذا حضرت میگن دستت که نجس شده بود و میدونستی و فراموش کردی، باید وضوع اولی که گرفتی و نمازش اعاده کنی، نمازهای بعدی دیگه دستت پاک شده نمیخواد اعاده کنی. سر و صورتت و اینا که نجس شده که اصلا نمیدونستی، چون نمیدونستی تکلیف نداره، لذا نمازهای بعدی چیه؟ درسته. یعنی ما ممکنه قائل به تنجس متنجس بشیم، بگیم سر و صورت این بنده خدا هم نجس هست، اما در این حال فقط وضوع اول نمازش اعاده داره، وضوعهای بعدی نمازش اعاده چیه؟ نداره. پس خلاصه این روایت مواردی باید مرور کنیم. اگه بگیم طهارت اعضا وضوع شرط است، که این روایت اصلا قابل توجیه نیست، کلا وضوعش باطله، همه چی هم باید اعاده کنه. اگه بگیم طهارت اعضا وضوع شرط نیست، اون وقت وضوع این بنده خدا درسته. بعد برای توجیه روایت دو تا وجه داریم. یکی این است که بگیم این روایت داله بر تنجس متنجس، عدم تنجس متنجس است، چون میگه وضو درست است، پس یعنی آب وضو نجس نشد. ما در جوابش میگیم این دلالت تام نیست، چون با عدم انفعال ماء قلیل هم مشکل حل میشه. توجیه دوم میگیم این روایت داله بر عدم تنجس متنجس، چون میفرماید که وضو اولی و نمازش اعاده کن، وضو بعدی رو نمیخواد اعاده کنی. پس این القاده بخاطر که دستش نجس بوده شسته شده پاک شده، ولی بقیه بدنش نجس نشده بوده. شهید صدر میگن اینم دلالت نداره، چون ممکنه بقیهش نجس شده باشه، اما چون مجهول بوده بفهمن اعاده نکن. خلاصه نه دیگه، چون این که نمیدونه چه دستش نجس شده که خب نجاست دستش معلومه، ولی این که اگه روغن مالی بکنی بقیه جا نجس میشه، اینه که اصلا حواسش بهش نبوده که اینه که داشت برسن آقا تو کجاست نجسی؟ گفت دستم. بعدش که بابا تو روغن مالی که ای سرت هم نجسی؟ اه حواسم نبود. این حواسم نبود یعنی چه؟ این مجهوله دیگه، نجاست بقیه غافل بوده، نجاست کانالش غافله، محتاج آدم دیگه نیسته. پس خلاصه از این روایت در نمیاد که متنجس منجس هست، متنجس منجس نیست، جدا از اینکه کلا این روایت قابل اعتنا نه دیگه، این مشهور است. منسیه یعنی یه بار متوجه میشه، بهش توجه داره، درسته؟ بعد از اینکه مثلا من نجاست فرشو میدونم، خب بعد یادم میره، بعد که یادم میره دستم بخوره به اینجا، دستم نجس میشه، باید چون ملازمش رو فراموش کردم، اصلا استاد بین از اول علم پیدا نمی کنم. درسته که نظر غیر معلومه دیگه.
این به خاطر این نیستش که ممکنه وضو نبوده، یعنی
خب این نجاست خبثی اگه منسیه باشه وضو رو باطل نمی کنه، اما نمازها رو که باطل می کنه که. ولی حضرت مثلا نماز بعدی اعادهش لازم این که واقعا اعادهش لازم نیست، یا از این بابه که متنجس منجس نیست، یا از این بابه که متنجس منجس هست اما این عالم نبوده، پس دلالت بر عدم تنجس متنجس خلاصه نداره. این فرمایش شیخ شده
تمامت شرط حقیقی یا حقیقی
نه حالا پنج تا مثلا دیدگاه توش هست، ولی نتیجهش اینه خلاصه که اگر کسی جاهل بود اعاده نداره.
جاهل بود یا حواسش نبود؟
جاهل دیگه، خب کسی حواسش جاهل دیگه، ناسی نباشه جاهل باشه، یعنی کسی که مطلقا تا قبل نماز نجاست رو احراز نکرده اعاده نداره دیگه. حالا یا از این باب کسان شرط علمیه یا نه شرط واقعی، اما اعادهش ساقطه، اخبار مختلفی هست، ولی به هر حال اعاده نداره، دینش مسلمه تو بده. خب یعنی هم رد شد. یکی دیگه از روایات، روایت معتبره عیسی ابن قاسم هست که قبلا خوندیم، میگفت یک شخصی در یک جای بول کرده که آب نداشته و فمسح ذکره او به حجر، با یک سنگی محل بول رو پاک کرده و قد عرق ذکره او و فخذا، بعد سوار بر مرکب شده، فخذ و ذکرش عرق کرده مرطوب شده، هدف اونم خب بعدم باید ذکر و فخذنگ را بشورن. و باز پرسیدش که اگر کسی ذکرش را با دستش پاک کرده بعدن دستش عرق کرده، بعد این دست عرقی خورده به لباس، لباسش رو بشوره کنن، لباسش رو چیه؟ نشوره. درسته؟ خب قسمت اولش که قبلا بحث کردیم ظهور در تنجیز متنجس داره، چون فهمیدن فخذنگش هم بشوره، با اینکه فخذنگش علی القاعده نجس به عین نجاست که نیستش، که نجس به چی است؟ به عرقی است که حاصل از ارتباط و اتصال با ذکر. این که قسمت اول. اما قسمت دومش میفهمن سه تا احتمال توش هست. یکی اینکه تو روایت داره که سألتو امن مسح ذکرهو به یده ثم عرقت یده. بگیم این مسح ذکرهو به یده منظور یعنی استنجا کرده، نه اینکه بولشو پاک کرده، یکی کسی که استنجا کرده، بعد از استنجا چیکار کرده؟ دستش عرق کرده، دستش داده به لباسش. این یه احتماله. چی؟ دست استنجا کرده. بس استبرا کرده. یه احتمال رو مرحوم آتالله خویی به مناسبتی مثلا بیان فرمودن. بگن مثلا حالا مثلا استبراگه معنی دستش خورده خلاصه به لکرش، همین مقدار مثلا به استبراگ یا به هر چیز دیگه. گفتن یعنی ممکنه که این خلاصه مسحیت به معنی پاک کردن بول نباشه. درسته؟ بعد میگه خب بچه‌ها سوال کرده اگه دستش به محل بول نخورده. گفتن که خب شاید فکر میکرده که اگه کلا مس ذکر بکنه دستش نجس میشه، ولی اصلا به بول نخورده. این چطور بعد از عامه مثلا گفتن مس ذکر وضو رو باطل میکنه، این هم گفته مسوز ذکر مثلا موجب نجاست هستش. و اگه این باشه دیگه اصلا ربط به نجاست و این حرف ها چیه؟ نه. من اون شایی صد میفهمن این احتمال انصافش اینه که با ظاهر نمیسازه، چون اگه این بود که خب یه نباید میگفت بدن دستم عرق کرد، دستم آزادم به لباسم، یه ربط به لباس و عرق نداره، باید یه کسی ذکرش رو مسح کرده. حالا آره ولی اون گفتن نداره نجس بشه، به قول شهید صد میگن اگر که دست نجس بشه خود دست خب ثمر عملی داره برای نماز دیگه، یا دستم آب کنه نکشم دیگه، تو سوال نداره دیگه. حالا این عرق کرد بعد این خورد به لباسم، حالا چه کار کنم؟ درسته؟ سوال به مرحله بعدیش نیست. به قولشون میگن آقا شما نجاست کلب سوال کنین، نجاست کلب خودش اثر عملی نداره، لذا این پرسیدن که یه کلب میره به لباسم خورد چه کار کنم؟ اما اگر آدم خود از نجاست دستش سوال بکنه که نمیاد بگه که من اگه دستم خورد به لباسم چیکار کنم؟ یعنی دست من نجس هست، نجس نیست دیگه. از اینکه سوال آورده سر مس لباس فهمیده میشه که یعنی یه تو مرحله بعدی بوده، سر خود دست خیلی سوالی نداشته، تقریبا دست معلوم بوده، دست نجس بوده دیگه، بعد میشست دیگه. میخواد ببینه این دست که خیس شد رطوبت پیدا کرد به لباس خورد، لباسه این وسط نجس شد، لباسه نجس نشد. یه احتمال دیگه باز مطرح فرمودن، گفتن که شاید اصلا دومی تتمه سوال اول باشه، یعنی اول از حضرت پرسیده که یه کسی یه جای بول کرده با حجری خودشو خوش کرده، بعدا عرق کرده، حضرت فرمودن که خب فخذین و ذکر رو بشوره، بعد دوباره در تتمه همین سوال اول میاد سوال میکنه که میگه حالا بعد از اینکه خودشو با سنگ خوش کرده بود، درسته؟ همین آدمی که خودش با سنگ خوش کرده، اگه بعد از این با دستش مس کرد ذکر را، بعد دستش زد به لباسش، اشکال داره یا نه؟ حضرت میفهمن که خب نه دیگه، این که اشکال نداره دیگه، چون خودشو با سنگ خوش کرده بوده، انرژیاتی که در کار نبوده که دستش خشکه، اونجا محل نجاست هم خشکه، طبیعتا هیچ اتفاقی نمیفته. اینم یه احتمال. ما هم چه اتفاقی که اینم که به روایت نمیخوره، چون روایت لحنش نیست که این سوال مستقل نیست، میفهمد که چیه و سألتهو عمن مسح ذکره. اگه میخواست دنباله قبل باشه باید میخواست که فلا و مسح ذکره، ولی سألتهو عمن یعنی یک سوال کاملا مستقل. پس ما میمونیم اون احتمال معروف و مشهور. این احتمال معروف و مشهور واقعا دلالت بر عدم تنجیز متنجس میکنه و با قسمت صدر روایت ناسازگار است، ولی دو دوتا روایت ها با هم یک گویا یک نوع تعارضی میکنن و چی میکنن؟ تساقط میکنن دیگه. متوقعی میشه دوتا روایت دیگه دوست متعارض با هم دیگه. یعنی در واقع من فنی حساب کنیم باید صدرش رو تو لیست روایت تنجیس بذاری، دلیست روایت چیز عدم تنجیس تو جنبندی تو تعارض قرارشون بدیم. یه دیگه از روایت، روایت حفص اعور هست که میگفت یک خلاصه کوزه بوده توش خمر بوده، خمرش خوش شده، بعد روش سرکه ریختن. اشکال داره دفعه بودن نه، خب این کوزه متنجس است به خمر، از دفعه فهمونن اگه توش سرکه بردی سرکه نجس نمیشه. باز معلومات الله خوبی اینجا مناقشه کردن، فهمونن این روایت اجمال داره. چطور؟ فهمونن شاید این طبق فتوای عدم نجاست خمر باشه، یه احتمال. احتمال دوم اگه طبق فتوای نجاست خمر هم باشه، خب اینجا که نگفته که نشستنش، شاید شسته بودن کوزه رو، شسته خمرا خوش شده و بعد شستنش. شاید صاحب میفهمن که انصافش اینه که این با ظهور روایت نمیسازه، چون اگه شسته بودن که خودم این شکلی سوال نمیکنه که بیاد بگه یه ظرفی بوده توش خمر بوده، خمرا هم خوش شدن، شستنش، حالا ما پیش سرگه بریزیم، درسته؟ مثلا سوال کردن نداره دیگه. خب وقتی خمرش خوش شده بچم شستنش، از چی میخواد سوال بکنه؟ دوم برفرض بخواد سوالم بکنه، خب حتما نکته شستشم چه میگه تو سوال دیگه. اینی که شما میفرمایید در واقع در این روایت از ظهورش میندازین، ظاهر روایت نیست که محل سوال این بوده که آیا جفاف الخمر کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. ولی اگه خمر خوش شد و بعد شستیمش بعد بیام سوال از جفاف مطرح بکنیم، درسته با روش عرفی گفتگو سازگاری نداره. ما هم خوی طبقه حالا همون نگاه هایی که بعضن دارن که بجای استدلالات عرفی این هم سراغ فرمول و قواعد فرمولن، بالاخره روایت مطلقه دیگه، درسته؟ نگفته شسته شد، نگفته شسته چه؟ نشد. ما قیدش میزنیم به روایت که میگه شسته بعد بشوری، ما در جواب میگیم این مطلق نیست، اتفاقا مقید است به عدم شستن، یعنی ظهور در این داره که شسته نشده. و الا باید بگیم راوی حرف زدن معمولیشون هم درست بلد نبودن، درسته؟ برای آدم معمولی یه همچین چیزی رو با یه همچین بیانی نمیگه. مثلا اینکه مثلا ما بگیم که روایت قبلی که مثلا مسح ذکر کرده بود بعد مثلا اینجوری شده بود، بگیم خب این شاید شسته بوده، ما شسته بود خب چیزی سوال نمیکرد. وقتی آدم میگه دستم خورد اینجا، حالا خود راستم چی کار کنم، یعنی نشستم خورد به لباسم، ولی شسته بودم که اون نقطه اصلی سواله که بیان. خلاصه عدم ذکر دلیل بر اطلاق نیست، این مقایسه نمیگیم ولی قرینه داریم بر نبودن. لذا واقعیتش اینه که این روایت دلالت میکنه بر عدم تنجیم متنجس و تعارض میکنه مثلا با روایت دیگه که از عمار نقل شده که اونجا میپرسه یک خمره‌ای هست خلاصه درش خمری هستش، بعد بعدن میشه توش مثلا سرکه‌ای یا روغن زیتون یا چیز دیگه بریزم، حتی فقط اذا غسل فلا بأسن، مفهوم مخالفه اذا غسل فلا بأسن یعنی اذا لم یغسل ففیه بأسن.
باشه.
خب نه، من یه نکته اضافه بگم. یعنی میخوام بگم مثلا اگه این مسئله فقهی یه پیشفرضی باشه مثلا تو ذهن آدم، درست که وجود آثار خمر مثلا شبهه سرایت دارد مثلا حتی بعد از قصد، بعد ممکنه ما اینو عرفاً اینجوری بفهمیم، بگیم ادنو یکونو فیه الخمر ثم یجفف، منظور از ثم یجفف نه این خوش شده، یعنی ثم بقی فیه آثار مثلا خمر، یعنی یجفف شما این شکلی معنی بکنیم. اگه این باشه بعد دیگه این واقعا خب نسبت به شسته شدن و نشدن بعد یه ساکت رو دیگه مثلا عام از اینکه شسته شده یا نشسته شده ما میگه خب به قرینه روایت دیگه منظورش اینه که شسته هم شده، یعنی انگار شسته شدنش که مفروغان عام بوده این گیرش سرش به سر بقای آثار. فقط باید دیگه روی این تعامل کنیم که یجفف رو مثلا میشه مجاز گرفت از بقای آثار یا نمیشه از بقای آثار، یعنی یه مثلا عرفیش باید بکنیم خودتون این شکلی معنیش کنیم، یعنی بسیار طبع ظاهر وقتی میگن یعنی خوش میشه این خوش شدن یعنی که تبخیر میشه دیگه، وانگه اون آثار خیلی در گروه خوش شدن نیست، اگه خوش هم نشه مدت زیاد توش خم باشه باید خارج کنم توی ظرف دیگه ای درست باید اون آثار هستش دیگه، یه آب هم میگردن ای بادم لکه لکه قسمت های از کوده مثلا رنگش عوض شده. اگر این جنبه خوش نه معنی لغویش نه، ولی ممکن است شما بگید تو ارتکاز و عرفی معمولا وقتی یه چیز مثلا خوش میشه لکاش خیلی مثلا میمونه مثلا فرد بعد اون وقت مثلا سوال از اینه باید در عرفی بودن چه درست کنیم، چون ظاهرش اون بحثی شما میگه نفوذ در کوده هست مرادونه با شسته با خوش شدن نیست، اونا با آموخاز رو بچه ممکنه خوش بشه در کوده نفوذ نکنه، ممکنه خوش نشه در کوده نفوذ نکنه، ولی مثلا ادنو یکون و فیه الخم ثم بقی شیء من اثره یج علی علیه الخل قال نعم، و ما این شستنش که ارتکازی بوده محل سوال بقای آثار بوده، ولی اینا که بحث برده سر جفاف فعلا ما باشیم ظاهرش نشه که نمیخواد بینه خود جفاف مانع از صفات نجاست هست یا مانع از صفات نجاست چیه نیست، بازم یه مقدار تجربه میخواد، من دارم حدسی میگم بعد به تجربه ببینیم واقعا اون نفوذش در مثلا داخل کوزه متوقف برای این هست که بمونه و خوش بشه یا یعنی اینکه نگه مدت دیگه تو کوزه باشه بانه کارا خوش کن بعد خارج کنه یه جای دیگه هم لکاس علالقاده باید خیلی مشروط به خوش شدن خلاصه نباشه، علالقاده باید اینجوری باشه مثلا نمیدونم، یا مثلا بگیم منظور از خوش شدن خوش شدن اوناییست که تو دل مثلا کوزه هست مثلا این خوش شده هاش لای کوزه مونده اینجوری معنیش کنیم مثلا، حالا این باید بگیم تو روایت بگیم با ادبیات اون روز ببینیم از جفاف الخمر مثلا چیا قصد میکنن، اگه این که شما میگین یه جا باشه برای دلالت روایت باشه خوبه بگذاریم، خلاصه این روایت که به تعارض دچار شد دیگه. یه روایت دیگه معتبر حنان بن صدیر میگه شنیدم یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکرد گفت من گاهی بول میکنم آب پیدا نمیکنم کار بر من سخت میشه، حضرت فرمودن که وقتی که بول کردی و تمسحته یعنی علی القاعده استبرا کردی درست از آب دهانت بر موضع قرار بده بعدا اگر دیدی لباست خیس شده بگویی خیسی از آب دهانت، لباس قبلا خوندیم مفصل بحث کردیم، حالا اینجا باز دوره با یک تعبیر دیگه دوباره بحث کردن، میفرمان که ما بعد اولا این مشکل این راوی چی بوده، این گفته کار برام سخت میشه چی سخت میشده، یه احتمال این هستش که مشکل راوی این بوده که ازش رطوبت های خارج میشده شک میکرده که اینها بول است و نجس درسته یا اینها مثلا پاک است، از اون فهمودن برای این که شک نکنی از آب دهان بر موضع قرار بده بعد لباست که خیس شد میگی این خیسی ها انشالله خیسی ها آب دهان هست میگه خیسی مثلا از اون نجاتات مشتبهه چیه نیستش، این یک توضیح گفتن که خب اگه این باشه اون وقت دلالت روایت بر عدم تنجیز متنجس خوبه دیگه، چرا؟ چون آب دهان رو قرار میده بر موضعی که نجس بوده ولی اون آب دهانه نجس نمیشه لباس رو هم نجس چه نمی کنه، مگر اینکه به قول بعضی ها بگیم که نه آب دهان رو روی قسمت های دیگه قرار میده رو مثلا محل نجاست قرار چه نمیده، روایت از این مسئله ساکت بود، روایت این یه طوری بودش که انگار یعنی الان آب دهان به محل نجاست هم خورد، اشکالی نداره. بعضیا گفتن که بعد خب این اگه مشکل این باشه خلاصه مال کسی هستش که چیز نکنه، استبرا نکنه، یعنی باید اذا بلته و تمسحته رو، تمسحته رو به استبرا کردن معنی نکنیم. طبق این توجیه بگیم این وقتی که بول کردی و بعد محل خروج بول را مسح کردی و عین نجس را پاک کردی، خب طبیعتا یه سوال پیش میاد که اگه اینجوریه خب چرا حضرت بهش استبرا یاد ندادن؟ این فهم بودن که خب برو استبرا کن دیگه، چرا این کارا رو بهش یاد دادن دیگه؟ یه شکش در اینه که بلل خارج پاک است یا نجس، گفتن خب وقتی بولمونه استبرا کن دیگه، هرچی خارج شد به تعبیر اون رواد و این بلغ الساق خلاصه چی هست؟ همش پاک دیگه. ولی اینو بهش تعلیم ندادن، این راه حل دیگر مثلا بیان کردن. به هر حال ولی اون راه حل داله بر عدم تنجیز متنجس هست. یه توجیه دیگه بعضیا گفتن نه، اینجا یک مشکلی است که اگه استبران بکنه مشکل کماکان سر جای خودش چیه هست و مشکلی نیست که اگه استبران بکنه خب رطوبت هایی که خارج میشن خود رطوبت محکوم به نجاست چیه نیست، ولی چون خودش رو با آب نشسته بوده رطوبت ها که خارج میشن رطوبت ها نجس میشن. درسته؟ سوال راوی این بوده، گفته من آب ندارم، بعد خودم با مثلا دستمالی با سنگی خوش میکنم، بعد استبرام مثلا میکنم، بعدا ازم رطوباتی خارج میشه، خود رطوباتی نجس میشن وقتی خارج میشن، بعد چی میشه؟ بعد لباسم نجس میشه. میگن اگر این باشه خب این دیگه بیشتر داله بر تنجیز متنجسه، یعنی راوی فرض گرفته که رطوباتی که خارج میشن اینا همشون متنجس هستن و منجس هستن و خلاصه لباسای این بنده خداش میکنن نجس میکنه. بعد حضرت فرمودن خب از آب دهان استفاده کن و بگو ان شاء الله رطوبت خارج نشد اصلا، این اصلا احتمال خروج رطوبت رو نفی بکن، هر چی شک کردی بگو ان شاء الله همون مثلا آب دهان است. دیگه حالا هم دقت نکن هم مثلا اگه دستش خب بیشتر جان آخر این صحبت مثلا یه دفعه که نیست، این میگه مثلا این اتفاق برام تو دشت و بیابون زیاد میفته. درسته؟ میگه امنی خب دیگه به تجربه بعد بیشتر چیز بکنه دیگه، آب دهان استفاده کنه.
آره دیگه
هر چه وقتی باری آب دهان استفاده
کنه. آب دهان باید برای
چی؟
لباسش
خب شاید از این باب مثلا یه مقداری مثلا در ازاله شبه و شک مثلا بیشتر چیز داشته باشه، اگه احساس رطوبتی در بدنش کرد بگه مثلا رطوبت سابق رطوبت حادث نیست مثلا. یه سوالی که اینجا بعد با پرسیدن گفتن خب اگه اینه این چه ربطی مثلا به داشتن و نداشتن آب داره؟ میگن خب جوابش میگه وقتی آب داشته باشه آب دهن آب میریخته، خب درسته خودش خیس میکرده بعدا هم شک نمیکرده دیگه، هم گفته مثلا فرض دیگه چیزی الان خارج نشد چون آب نداشته. حضرت مثلا اینجوری فرمودن که آب دهان استفاده کن. خلاصه از این جهتش روایت خوبیه که آدم وقتی شک میکنه میتونه بالاخره از یک مایع پاک استفاده کنه که شک نکنه دیگه. خب ایشون هم میگن همین توجیه برای کسی تکرار ادرار دارن میشه استفاده کرد، کسی که تکرار ادرار دارن احتمالا بول ازشون خارجه، اگه هر چند بار یه ذره آب خودشون بریزن بعد شک میکنه که الان بول خارج شده نشد دیگه، میشه شما پاکه
بول میدونه خارج میشه
چی؟
میدونه در آخر یه موقع خارج
نه یه موقع که میدونه، ولی مثلا شک مالا توی مسیر مثلا آخر مثلا داره میره سفر مثلا فرض کنیم اگه تو مسیر یه وقتش بول خارجه وضوش که باطل میشه، لباسش هم نجس میشه، حالا وسط بیابون از کجا وایس مثلا اینا رو تطهیر بکنه. نه نه مثلا همون موقع یه احتمال بینیم نجاست خارجی یه داره آب بریزه دیگه شک و چیز میکنه دیگه، استصحاب میکنه دیگه. طریقه خوبش داره که داله بر عدم تنجیز متنجس نیستش. چند روایت دیگه مثلا جزونی بخونیم تمام کنیم این بحث رو. یکی دیگه روایت سماعه است که عرض کرد انمی عبور تو معتمس و بالاحجار بول میکنم، خودم با سنگا پاک میکنم، بعدا یک رطوبت های خارج میشه که شهروال من رو خلاصه مثلا خیس میکنه. نه فهمیدن اشکالی نداره. این که دیگه روایتش از جهت دلالت دارش خیلی خوبه، این نشون میده که این بللی که خارج میشود نجس نشده، بنابراین متنجس منجس نیست. درسته؟
میگم بدن میگم
نه بدن یوب سوسر یعنی میخوره به لباس هم دیگه درسته؟ لباس هم آلوده میکنن مثلا اثرش پیدا میشه منظور اینه دیگه مثلا ولی بگیم متنجس منجس نیستش روایت حملش خیلی آسون هست البته روایت داریم حمل بسیدن میکنم حمل رو بعد استبرا میکنیم دیگه یعنی استبرا کرد من کرده چون اگه استبرا نکرده باشه الا اگه تقدیرن اونا که خارجه نجسه اونا که استبرا که کرده اونا نجاست ذاتی که ندارن نجاست عارضی هم که چیه ندارن دوسته باز اینجا احتمالاتی گفتن بعضی گفتن که شاید این بنده خدا سوالش در مورد اینه که وضوء باطل میشه یا وضوء باطل نمیشه درسته نه اینکه لباس هم نجس میشه نمیشه نه اینکه این بود که خب اینا خواست توضیح بده که شلوارم لکه میشه درسته باید گفتم بلل خارج میشه مثلا گفتم لا بسن ولی وقتی میگه بلل خارج میشه به طوری که شلوارم رو مثلا لکه میکنه مثلا کثیف میکنه علل قادر ناظر به چی است ناظر به مسئله پاکی و نجسی باز بعضاً گفتن که شاید این روایت ناظر به این است که با مسح کردن موضع بول پاک میشه مثلا فرض کنید و این اصلا ربطی به بحث ما نداره این فقط آیا مسح موجب طهارت میشود یا موجب طهارت چه نمیشود خب بعد دیگه همونجوری که عرض کردیم بعد نه حالا تقیهش بکنیم میگه بگیم حضرت هم گفتن بعد اشکال نداره این روایت عادت تقیه ای است و تنجیم متنجس نداره برام شایسته فهم عجیبه که سیدنا الاستاذ محمد الله خوی این روایت رو یه بار توی بحث متحریت محض گفتن اونجا گفتن که احتمال داره مال تنجیم متنجس باشه گفت تنجیم متنجس گفتن این شاید مال متحریت محض باشه مثلا فرض کنید و اونجا به اینجا حواله دادن یا به اونجا حواله دادن به نجات روشی کار صحیح خلاصه نیستش دیگه بگذاریم مرمون شایستر در جمع‌بندی میتوانه که نکته رجالی هم داره که آیا حکم ابن مسکین که راوی هستش را بپذیریم یا نه اطلاع خویی فهمدن ضعیف است ولی شما فهمدن طبق مبنا اطلاع خویی که کسانی که در اسانید کامل و زیارات هستن همشون موثق هستن باید اینو بپذیریم و علاوه بر این بزرگان اصحابم ازش نقل کردن ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنجی و دیگر بزرگانی از اصحاب اجماع ازشون نقل کردن لذا روایت اجاز سندی قابل پذیرشه و هم میگن در مجموع چند تا از روایات دلالتش بر عدم تنجیس متنجس تام جنبندی آخر بر از اون طرف هم چند تا از روایات برای دلالت بر تنجیس متنجس تام بود بعد دیگه ما بین اینا جمع دلالی که نمیتونیم بکنیم اون رابطه شون مطلق و مقید چیه؟ نیست درسته؟ در هر دو طائفه روایت خاصه ای داریم که قشن در مقابل هم بود میسته یه طرف مطلق و طرف مقیر خب باید چه کار کنیم؟ میگن یه راه اینه که روایت تنجیس متنجس رو حمله بر کراهت و تنزه بکنیم فتوا بدیم به عدم تنجیس میگن با بعد از روایت نمیساخت بعد از روایت عدم روایت تنجیس صریح در حرمت و نجاست بود پس تعارض مستقر جمع عرفی در کار نیست نه جمع عرفی به اطلاق و تقدیر نه جمع عرفی داریم به حمله یک طائفه بر مثلا تنزه و کراهت تعارض که مستقر شد به چی ترجیح بدیم؟ سندا که هر دو خوبه میگن باید بریم سراغ مخالفت با عامه عامه چون قائل به عدم تنجیس متنجس هستن ما هم روایات تنجیس رو ترجیح میدیم و فتوا میدیم به تنجیس متنجس جامد لل جامد ولی فقط به واسطه اول بقیه وسائط رو گفتیم دلیل برش وجود نداره درسته؟ و الا اگر که ترجیح ندیم تعارض میکنه اگر تعارض بکنه باید بریم سراغ براءت و طهارت ولی خب ایشون تو ظاهر عباراتشون میخوان بگن که نه اینجا ترجیح وجود داره به خاطر مخالفت با عامه و فتوای نهایی میگه چون که تنجیس متنجس من رسالهشون نگاه نکردم که فتواشون که ولی ظاهر این بحث ما این شد که خلاصه تنجیس متنجس رو پذیرفتیم اینم خلاصه محصل فرمایش مرمون شهید سر که خبود زحمت یه سری ریزکاریاش دوستان بکشن و ما فردا واجدتون دو تا کار باید انجام بدیم تا فردای تعمل فهمید یکی بینیم مرمون شهید سر توی این پنجاه صفحه چه کار کردن درسته بینیم چه کار کردن چه کارها کردن چه کارها نکردن درسته چه چیزهایی رو بهش عنایت ندارن در استنباط و چه چیزهایی رو چگونه بهش عنایت داشتن بعدم که انشالله عبارات مرمون آتالله اشتهاردی از مدارک العلماء قشر رفقا ملاحظه بفهمن اون رو هم بخونیم اگه اجازه بدید. اون رو دیگه توی روایاتش کمتر وایسیم، چون ما روایات یه بار در فرمایش آیت الله حکیم خوندیم، یه بارم که خیلی مفصل‌تر اونجا استظهارا رو سریع‌تر رد کردیم، ولی که نکته‌ای داره رو توقف کنیم. بله روایاتش هم یعنی معلوم چه عزتی جمع‌آوری روایات اینجا خیلی، البته حالا یه چند تا نکته کوچیک هست ان شاءالله تو لاولاش می‌رسیم، ولی همین روایت‌ها خیلی هم اونجا تکرار شده دیگه، بیشتر فضای کارشون و سبک کارشون اینا رو انشاءالله.